افغان ما مؤلفی داشتیم از جمهوری داغستان. بله، در از یکی از جمهوری های خودمختار فدراسیون روسیه، سفیر گرجستان در تهران آقای جمشید، اسمشم فارسی بود، جمشید گیرناشویلی و خانوش میمادن دفتر با ما همکاری میکردن، حتی مقالات دیگران رو میخوندن، اگر نظر اصلاحی داشتن پیشنهاد میکردن و ما تونستیم جلد قفقاز در بیاریم. پژوهشگرای اونجا، شعرای اونجا، داستان نویسای اونجا، کسانی بودن که به ما به زبان ما حرف میزن و مینوشتن، مثل عباس قلی باکی خانوف، با این که منشی پاسکویچ بود، پاسکویچ فاتح ایران بود، ولی ایشون به زبان فارسی داشت مینوشته. و کسان دیگه هم بودن که حسین جاوید، مثلا صمد ورغون. صمد ورغون شاعر آذربایجان بود، شاعر در واقع میشه گفت شاعر ملی آذربایجانه، که مریض بود و در بیمارستانی در موسکو بستری بود و به دوستانی که بهش اومده بودن به دیدنش گفت برای من داستان سهراب رستم و سهراب شاهنامه بخونین تا من بمیرم. اینقدر به زبان فارسی رو بیندا بهش به شانم علامه بود. بعدش هم جلد دیگه ای نوشتیم از فارسی در آناتولی و بالکان. این در اینجا خب در آناتولی و بالکان زبان فارسی بسیار رواج داشت، بسیار رونق داشت. شاهان مثل سلطان سلیمان قانونی یا سلطان سلیمان باشکوه یکی از مقلدای حافظ بوده و ابو سعود عمادی که مفتی اعظم عثمانی بود به زبان فارسی شعر میگفت و مدافع حافظ بوده. بله، سلطان محمد فاتح که استانبول رو فتح کرد به زبان مقلد حافظ بوده. سلطان بایزید همینطور، شاهزاده سلطان جم مثل حافظ شعر میگفته یا سعی میکرد مثل حافظ شعر بگه. خب ما اینا آوردیم و تا بوسنی هرزگوین که اون موقع بالاخره عثمانی بودن، مثل فرض مثل سودی که شعری بر دیوان حافظ نوشته، سودی بوسنوی، معروف به سودی بوسنوی، یا شمس الدین چی که کتابی به نام قاموس اللغات داره که تذکره شعرهای فارسی گوست. و به هر تقدیر خیلی جالبه، شاعری دارم به نام نعیم فراشیری، اهل آلبانی هست، ایشون به زبان فارسی مرثیه برای امام حسین گفته. در شبه قاره هم اونایی که فارسی یاد میگرفتن فکر میکردن که زبان فارسی با مذهب شیعه یکی شدن، به همین خاطر حتی اونایی که هندو بودن و هیچ از مسلمانی نمیدونستن وقتی کتابی به فارسی مینوشتن با نعت پیامبر دوازده امام شروع میکردن، مثل بندرابن خوشگو که تذکره خوشگو معروفه، ایشون هم مثل تذکره ایشون بخونی بعد از حمد خداوند و نعت پیامبر میپرده به منقبت دوازده امام. این دومی بود. بعدش اونا به انقدر ما اگه کتاب لغت داشتیم اسمش بود مثلا میشه قاموس لغات، اون که قاموس قاموس یا میذاشتیم قاموس یا میتونیم لغت فارس، اما اونا گذاشتن فرهنگ. و اینکه فکر میکنن هر کسی زبان فارسی بخونه با فرهنگ میشه. آره، این بود که اصلا شرط ورود به کارهای دولتی دانستن زبان فارسی بوده. بعد انگلیسی ها که اومدن زبان فارسی کنار دادن، زبان فارسی رفته رفته در شبهال کوچک شده، اما هنوز هر کجای هند و پاکستان و بنگلادش بیاد در و دیوار زبان فارسی داد بزنه.
استاد به شبه قاره رفتی نشاره کردیم، یک بخشی که بعد از یک زمانی که زبان فارسی محجور شد متاسفانه در هندوستان و اون طرف، بعد از مدتی آمدن زبان اردو را آمدن جایگزین کردن، گفتن که یک زبان زبان اردو هم خودتان هم اشاره کردیم، زبان اردو یا همون زبان پشتو هم ریشه اینا در زبان فارسی هست.
اصلا اردو زبانیه که اروپایی‌ها بهش میگن لینگوا فرانکا، زبان میانجی بودی موقعی. یعنی چی؟ مثلا بهتون بگم، مثلا یه موقع زبان فارسی میتونی بوده، مثلا ابن بطوطه در سفر به سریلانکا یا اون موقع سیلان رفت پیش پادشاه سیلانکا. نه پادشاه سیلانکا عربی میدونست، نه ابن بطوطه سیلانکایی میدونست، اما هر دو فارسی میدونستن، نشستن با هم دیگه فارسی حرف زدن. اینه که زبان فارسی در واقع زبان ارتباط بود این موقعی. تا کجا؟ تا مالزی. همین که میگه که نظیر احمد پژوهشگر زبان فارسی در هند چند سال پیش فوت کرده، میگفت من رفتم سوماترا، در سوماترا دیدم به زبان فارسی و به خط فارسی روی سنگ قبری نوشته بسی تیر و دیما و بودی بهش بیاید که ما خاک باشیم و خشت. یا خود این سفرنامه نویس معروف ایتالیایی که رفته اونجا دیده که مردم کشتیبانان چینی شعر سعدی میخوند تو کشتی، چون در نماز اندر شدم تو در محراب اندری، اما ترتیبش یادم نیست، به فارسی شعر میخوند. ولی خب به دلایلی زبان ما رفته رفته کوچک شده، باید نگاش داشته باشیم. ما با زبانمان به گسترش فرهنگ جهانی خدمت کردیم. غول عظیم مثل حافظ به این زبان شعر گفت، مولانا به این زبان شعر گفت، سنایی شما به این زبان شعر گفت، سید حسن شما به این زبان شعر گفت، محمد کاظم کاظمی شما هم به این زبان شعر گفت. شعر بسیار زیبایی میگه، من اصلا ستایشگر شعراش هستم. بعدش هم یکی از بزرگترین داستان سرایی های روزگاران گذشته قبل شکسپیر نظامی است که ایشون تراژدی گفته، اون منطقه به زبان فارسی گفته. اینا به گسترش فرهنگ جهانی کمک کرد.
یک بخشی رو اشاره
کردیم،
گفتیم یک بخشی از این دانشنامه هنوز مانده.
4 جلد 5 جلدش مونده. حالا یکی رو ما میخواییم انقریب شروع کنیم و اون فارسی پژوهان و مراکز فارسی پژوهی جهانه. یعنی مثلا بالاخره همین امروز من میخوام بگم در چین چه کسی به زبان فارسی کار میکنه، و یا درباره زبان فارسی کار میکنه، در ژاپن کی کار میکنه، در انگلیس، در امریکا، در کانادا، اینجا کسانی هستن که درباره زبان فارسی پژوهش میکنن. مثلا میخوام بگم درباره ادوارد برون باید کجا گفته بشه، درباره مینورسکی کجا باید بشه، درباره نورسکی کجا باید بشه. اینا همه کسانی هستن که درباره زبان ما کار کردن. به همین خاطر ما میخوام یه جد بگیم، بگیم شهر حال اینا رو بیاریم، بگیم اینا چی کار کردن، بعد بگیم کجا این کار رو کردن، تو کدوم مرکز این کار کردن. خب مثلا برون در دانشگاه کمبریج پژوهش زبان فارسی میکرده، پس مرکز فارسی پژوهی داشته. من رفته بودم کلکته، در اونجا دیدم که میگفتم بزرگترین نویسنده ایران سید نویسی. در حالی سید نویسی آدم بزرگیه، ولی داستان نویس من اون نیست، کسان دیگر. ایشون داستان هم نوشته، ولی دیدم که چقدر اونا از ما دورن و چقدر ما میتونیم چقدر خدمت بکنیم اونا. تو کشورهای دیگه اگه بفهمن داستان جای دور افتاده جهانی که داره زبانش کار میکنه، بهش میرسن که او بتونه بیشتر کار کنه، بهتر کار کنه. ما این کار نمی کنیم.
سپاسگزار استاد از اینکه وقتتان رو ماندین در اختیار برنامه پارسی گویان. تنتان سلامت، عمرتان دراز.
زبان فارسی بیشتر از اینکه زبان یک ملت باشه یا اینکه زبان یک جغرافیا باشه، زبان یک تفکر و اندیشه است. روزی دانشجویی سر کلاس از من پرسید که ما آخرش مولانا رو اهل کجا بدونیم؟ آیا مولانا اهل افغانستانه چون در بلخ به دنیا اومده؟ آیا ایرانیه به خاطر اینکه در تمام مسیر زندگیش از ایران عبور کرده؟ و آیا ترکه به خاطر اینکه در قونیه مدفونه؟ در جوابش گفتم به جای اینکه بفرمایید مولانا افغانه، ایرانیه یا ترکه، بفرمایید مولانا یکی از ستون شامخ ادبیات فارسیه.
زبان فارسی همون زبانی هست که حافظ با آن شعر میگفت و امروز ما در تاجیکستان با آن فال میزنیم یا تفعال میزنیم و افتخار میکنیم، و شما هم اشعار رودکی را در اینجا همچون توتیا بدینه میمالید. با این زبان ما خوشبختانه تمام افکار و اندیشه های خود را قادریم که بیان نماییم.
زبان پارسی در هند پویایی و شادابی افزونتر داشته است در روزگارانی از تاریخ ایران تا در این سرزمین، سرزمینی که خاستگاه زبان فارسی است.
ساقی حدیث سر و قلوم لاله می رود یا وین دست با سلاسه ی قصال می رود یا شکر شکر
در روز هفتم مهر ماه مؤسسه فرهنگی هنری سروش مولانا میزبان مراسمی برای بزرگداشت شمس الحق تبریزی بود. شماری از فرهیختگان کشور، استادان این مؤسسه و اعضای شورای علمی آن در این مراسم حضور و سخنرانی داشتند. گزیده ای از صحبت‌های دکتر تقی پورنامداریان رو بشنویم در خصوص شمس تبریزی در این مراسم.
چیزی که ما از شمس میشناسیم همون مطالبیه که تو رساله فریدون سپهسالار، مناقول عارفین افلاکی و ابتدانامه سلطان ولدآمده و غیر از همه اینا همون سخنان خودشه که تحت عنوان مقالات شمس آقای دکتر موعد تصحیح کردن و جمع‌آوری کردن تا اونجایی که میشده خواستن یک متنی پیراسته در واقع در اختیار خواننده ها بگذارن. شاید تنها سند معتبری که میشه کم و بیش شمس از شناخت همین یادداشتایی که تحت مقالات شمس چاپ شد. مقالات شمس باید چیزی شبیه مثلا فیه مافی مولوی در میامد. خب یه عده‌ای نشستن، معلومه کیا نشستن، از مولوی سوالی میکنن، حرف میزنه. وقتی آدم میخونه احساس ابهامی نمیکنه درباره مثلا شنونده ها، مخاطبا، حرفای مولوی خیلی مرتب. اما در اینجا اصلا چنین چیزی نیست که شما بتونید اون بافت موقعیتی رو تشخیص بدید. بنابراین اگر ما فکر بکنیم که بلاغت مثلا یک جور هماهنگی و همسازی میان بافت درون متنی و بافت برون متنی و موضوع کلامه، در واقع اصلا میشه بگید سخنان شمس اصلا بلیغ نیست و برخلاف مقدمه‌ای که استاد موحد نوشته و نوشته این بهترین نمونه نثر فارسی و اگر بود مثلا سخنان بود این مثلا نظیر نداشت. به نظر من اینجوری نیست، حتی اقل با این کلامی که در اینجا هست هیچ وقت مثلا نمیشه معارف با بلده که سخت شاعرانه و زیباز هستن با این مقایسه کرد. حتی به خصوص که الان یه نظمی هم داره چون خودش یادداشت میکرده و شمس تبریزی که خودش یادداشت میکرده ظاهرم با نوشتن مخالف بوده. اصلا یه جا نوشته که آنچه در واقع تو را رهایی میبخشد بنده خداست نه نوشتن مجرد. من از طبع استفاده فقط زله اینجا رو گفت، یعنی نوشتن اصلا قبول نداره، خودش هم نمی‌نوشته. هیچ نوشته‌ای از شمس ما الان در دست نداریم، هرچی از همین گفتاریه که دیگران اون گفته و نوشتن. این نوشته‌ای که ازش باقی مانده هم آشنایی با قرآن، با حدیث و به خصوص با فرهنگ عامه، چون میان اینا زندگی می‌کرده، کاملا مشهود. حتی علم رجال خیلی داره به خدمت شناسه. به نظرم سواد شمس تبریزی بیشتر در نتیجه ملاقات با بزرگان عصر به دست می آمده. شما که نوشتم جانگرد بوده، شاید اسم هر بزرگی رو می شنیده، می رفته اونجا باش ملاقات می کرده و فقط گوش می کرده، نه ای که آثارش هم بخونه. حتی من فکر می کنم نانویسا بوده، اگرچه همه قرآن و حدیث و اینا بوده ولی نوشتن برایش سخت بوده. اما حالا مولوی واقعا از این شمس تبریزی چی یاد گرفته؟ اگه بخوام بگین علم کسبی، به نظر نمیرسه که مولوی از نظر علم کسبی خب با اون تا تحصیلاتی که داشته و پدرش هم که سلطان العلماء بوده و اینا، چیزی از شمس کم داشته. احتمال زیاد باید همین تحت تاثیر اون شکوه و جلال و هیبت و قدرت روحانی در واقع شمس بوده باشه. اما این شمس چه آدمی؟ از اون نوشته هاش که میخوانی، یک شمس آدمیه که هم میان مردم زندگی میکنه، هم نیازهای اونا رو داره، یک جور سلوک اجتماعی بر خودش تحمیل میکرده در رابطه با مردم که اینه در مولوی تحمیل نمیکرد. مولوی چهره دیگری هم میبینه که مردمونه نمیبینه. این چهره دیگه چی هست؟ تقریبا من میخوام بگم که غیر از غزلیات شمس که یا در قبض به وجود آمده یا در بس یا در خوفرجا که همه به شمس مربوط میشه، امید دیدار شمس، وقت دیدار با شمس، خوف ندیدن شمس و در واقع تحقق یافتن این ندیدن و رفتن، همه یه غزلیات از این چهارتا خارج میره. در بسیاری از جاها سخنانی که البته خود مولوی میگه همه حرفا رو شمس گفته غزلیاته و این غزلیات همونجور که میدانید کلیات شمس اسمشو گذاشته، یعنی شمس داره میگه از درون من، من نمیگم. ولی خب خیلی جاها مثلا در بعضی غزلها میبینیم مولوی گوینده، اما در بعضی جاها مولوی گوینده نیست. کاملا معلومه که من مولوی به عنوان یک انسانی که در میان انسان‌های زندگی میکنه حرفا رو نمیتونه به خود بزنه، یا حق میزنه یا شمس میزنه که انسان کامله، یا همون فرشته شخصی هر کس میزنه که انا لکل شیء ملک و هر موجودی فرشته داره که در مجلسی اسمش تباع تامه، در نجم الدین کبرا اسمش فرقون شیخ الغیبه، در این جاهای دیگر هم هر یه اسمی داره، در عطار هم یه دفع میشه سیمو یه دفع میشه روح در واقع که انالحقه بگه. به هر حال من نمیخوام بگم که مثنوی تمام حرفای در واقع شمسه، حتی با علی رغم اونایی که تمام مستار موحد در آورده و واقعا نشان میده که چقدر داده تاثیر شمسه، ولی نکاتی هم داره که عجیب، اونا رو هم حتی از شمس گرفته، یعنی به نظر میاد که نمیخواسته هیچ حرفی از این زمین بمانه، همه رو یک جوری آورده. به قول این القدار عاشقان سخنان معشوق دوست دارن، میخواسته همه رو بیان کنه. حتی اونجوری که میگه مثلا فرض کن من به نظاره آمدم در جهان، به نظاره آمدم، میگه این مولوی شری داره میگه که آدمی دید است باقی پوست است، دید آن دید است که دید دوست است. یعنی اینجا هم که حتی به نظاره آدم میگه آدمی فقط دیده که نظاره، خیلی چیزای عجیب و غریبی که به نظر نمیرسه که فرض کن مولوی دیده اینا رو از شمس گرفته باشه. اگر یک کمی دقت کنیم این لابلای همی وربا بینن، تقریبا به نظرم هیچ حرفی، هیچ اظهار نظری در اون نوشتهایی که از شمس باقی مانده نیست که در مولوی نباشه. بدون شک در خلوت هم بسیاری چیزا به مولوی احتمالا میگفته. من به نظرم میام مولوی چجوری میشده در واقع اینجور بنده و عبید آدمی بشه که اون حرفا رو میزنه در رابطه با مردم. خدا چه جا میگه در میان مردم باید با نفاق سیست تا با خوشی باشی، به محض اینکه راستی آغاز کنی از شهر بیرون باید، یعنی با مردم با نفاق. به قول خود با مولوی بی نفاق بوده، مولوی چهره ای از شمس دیده کن چهره مردم نمی دیدن. قدرت معنویه که به نظرم مولوی در این آدم می دیده، همون قدرتی که عین القدر در شیخ برکه می دیده با همون شکو، و این شمس به نظر من یه قدرت معنوی داشته که بعضی از اون مطالب شریعتی رو که مولوی شک داشته میتونسته براش در ذیل یک واقعه یا مکاشفه محقق کنه ببینه، و اینا رو که میدیده دیگه به این دل میبسته دیگه. یعنی چنان نیروی معنوی داشته که گفتم خیلی پیدا میشن، احتیاج به سواد نداره که چنین قدرتی داشته باشه که میتونسته فرض کن برای مولوی چیزی رو که در اسلام خوانده یا در شریعت خوانده و شک کرده و یه همیشه بوده این شک، حتی امام محمد غزالی هم شک میکنه در این چیزا، شک میکنه براش در یک واقعه یا مکاشفه نشان بده. و بسیاری از غزلهای مولوی شرح این مکاشفه هاست که مولوی خودش گوینده نیست، مولوی مخاطبه، به صورت ظاهر متکلمه، درست شاید چیزی شباهت مثل وحیه. پیامبر وقتی سخن میگه سخنان خدا رو نقل میکنه، اما گوینده او است. مولوی هم اینجا خودشه در واقع مثل یک نی میبینه که این نیه فقط با نفس نایی صدا میده، خودش از خودش صدایی نداره. و اینا کاملا بعضی جاها معلومه که گوینده مولوی نیست. وقتی مثلا فرض کنید شعر میگه وحش بیرنگ و بینشان که منم، خود نبینم مرا چنان که منم، گفتی اسرار در میان آور، کومیانن در آن میان که منم، بحر من غرق گشتم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم، این جهان وان جهان مرا مطلب، جمله گم شد در آن جهان که منم، فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرف بی سود و بی زیان که منم. هر میگه گفتم ای جان تو عین مایی، یعنی که حرف میزد مولوی نبود، حالا اینجا شروع میشه. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت این چه بد در آن عیان که منم، گفتم آنی به گفت های خموش، در زبان نامد از آن که منم، گفتم من در زبان اگر نامد، این گویای بی زبان که منم. یعنی خودت داری میگی از زبان من. میشدم در فنا چون مه بی پای، این بی پای پادوان که منم، بانگ آمد چه میدوی بینگر، اندر این ظاهر نان که منم، شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر گنج کن که منم. بسیاری از اینا که میشه حالا نمونه های زیادش رو کرد، گوینده مولوی نیست، یا گوینده مولوی و حق، یا شمس که به جای حقه، یا مولوی فقط مخاطب عمل حد شمس میگه. گاهی وقتا هم شمس در حالت هوشیاری و صبره و بعضی غزلها رو خودش میگه.
دل غیر تو نجویم، سوی غیر تو نبویم، گل هر باغ نبویم، سر هر خار ندارم، سر هر خار ندارم. تبریز برآید من شمس الحق دینم، چو به تبریز برآید من شمس الحق دینم، سر این ماه شبستان سپهدار ندارم، سر این ماه شبستان سپهدار ندارم. منم اون عاشق رویت، منم اون عاشق رویت که جز این کار ندارم، که بر آن کس که نه عاشق به جز این کار ندارم، به جز این کار ندارم، به جز این کار ندارم.
به بخش دوم مرور رویدادهای فرهنگی هنری فارسی زبانان خوش آمدید. همراهیم دوباره با خانم مژگان نظری. درود بر شما خانم نظری.
من هم درود دوباره دارم به شما و شنوندگانمان. در این لحظه می‌خواهیم بپردازیم به جشنواره شعر دانشجویی. 27 شهریور ماه جشنواره شعر دانشجویی آغاز به کار کرد که همکنون جناب علیرضا بهرامی دبیر علمی جشنواره ملی شعر دانشجویی روی خط هستند و با ما در این باره صحبت می‌کنند.
بله، سلام می‌کنیم به شما جناب بهرامی عزیز.
زنده باشید. من هم سلام و درود عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. با افتخار در خدمتم.
خب می‌خوایم بشنویم از جشنواره ملی شعر دانشجویی و اونچه در اونجا گذشت در 27 شهریور 98.
خواهش میکنم. یکی از نکات جشنواره این هست که در واقع تأکیدی که بر زبان فارسی داریم و به عنوان حتی افتتاح هم رویدادی که در نظر گرفته بودیم در 28 شهریور همین مقوله زبان فارسی بود. رویداد دوم که 8 مهر ماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و اولین تندیس رودکی جشنواره هم که قرار هستش که به برگزیدگان و چهره های تجلیلی جشنواره اهدا بشه، به نیابت اهدا شد به استاد محمد رضا شفیع کدکنی بابت تلاش هایی که در حوزه شعر و ادبیات فارسی در چند دهه گذشته داشتن. این تداوم پیدا میکنه، هفته آینده در دانشگاه زنجان، هفته بعدش در دانشگاه شیراز و تا اردیبهشت ماه آتی ادامه خواهد داشت. در دایره مشارکت کنندگان جشنواره هم در نظر گرفته شده که کلیه دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی مشغول تحصیل در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور به همراه دانش آموزان سال پایانی دبیرستان اجازه حضور داشته باشند و تو این فرایندی که طی خواهد شد هم در واقع نشاط شعری و توجه بیشتر به زبان فارسی رو در دانشگاه ها شاهد باشیم، هم ارتقای در واقع علمی که مخصوصا برای دانشجویانی که احیانا دانشجوی زبان و ادبیات فارسی نیستن رو بتونیم تامین بکنیم.
درود بر شما. اگر خانم مشکل نظری هم از شما سوالی ندارن، من از شما خداحافظی میکنم.
سپاس جناب بهرامی، من هم به شما بدرود میگویم.
متشکرم از لطفتون.
سپاسگزارم از شما خانم مژگان نظری، فرصتمون تموم شد، بعد از شما خداحافظی کنیم.
سپاس از شما و همه شنوندگان محترم.
پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان. من شکوفای گلهای امیدم را در رؤیاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است دل قوی دار، سحر نزدیک است. شبتون آرام.